بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل 17، صفحه 162. سلوک روحی روزبهان بغلی شیرازی. بسم الله الجمیل. 1. روزبهان بغلی شیرازی از پدران تصوف عاشقانه نه تنها در جهان اسلام که در کل عرفان جهان محسوب می شود. به گواه شرق شناس و اسلام شناسان معتبری چون ماسینیون و کربون که خودشان از شارحان و کاشفان و معرفی کنندگان روزبهان در عصر جدید به غرب و بلکه به جهان اسلام و ایرانیان هستند و این نیز از عجایب دیگر آخر الزمان است که بایستی نشان دوست را از بیگانه گرفت. 2. روزبهان مشهور به شیخ شطاح است و در علم شطح که از دقیق ترین و لطیف ترین و پیچیده ترین شعبه از علوم و اسرار صوفیه است، مقامی منحصر به فرد دارد و بلکه بدعت گذار است و معنا و حقیقت شطح در تصوف از هیچ عارفی همچون او آشکار نشده است. 3. او شطح را که سخنان کفرگونه صوفیان تلقی شده است به توحیدی ترین و قرآنی ترین روشی تفسیر و تعبیر نمود و حقانیت تصوف حق را در اعماق بطن هفتم قرآن آشکار ساخت و در این امر هیچ کس به مقام او نرسیده است. 4. من خدای نادیده را نمی پرستم. علی علیه السلام. منم آن کس که زمین و آسمانها را آفریده و خلایق را رزق بخشیده و بهشت و دوزخ را تقسیم کرده ام و دست در دوزخ می کنم و هر که را که بخواهم بیرون می آورم و در جنت می نهم. علی علیه السلام. اگر همه پرده ها به کنار روند بر یقین من اندکی افزوده نمی شود. در درون عبای من جز خداوند نیست. با یزید بسطامی. من از خداوند سخت گیرترم. با یزید. من زمان هستم، پیامبر اسلام. من حق هستم. حلاج. 5. این نوع سخنان را شطح گویند که بسیاری از عارفان و حتی امامان به همین دلیل به امر فقها شهید شدند و یا مورد تکفیر مردم قرار گرفتند. 6. روزبهان شطح را سرریز شدن علم و حکمت و اسرار الهی در بشر خوانده است و این زیباترین و عارفانه ترین و ساده ترین تعریفی است که در این باره ارائه شده است. 7. روزبهان کتابی به نام شرح شطحیات به فارسی دارد که خوشبختانه باقی مانده است و به همت هانری کربون به جامعه ایرانی عرضه شده است و این اثرش را برجسته ترین همه آثارش دانستند و نیز شاهکاری منحصر به فرد در حکمت صوفیانه و عشق الهی. 8. در این حال روزبهان را بایستی معلم و پیر مستقیم و غیر مستقیم کسانی چون ابن عربی، مولوی، عطار و حافظ شیرازی دانست و به لحاظی دیوان حافظ را میتوان تشعیر حکمت صوفیان عاشقانه روزبهان دانست. 9. قرابت حافظ و روزبهان نه به لحاظ شیرازی بودن هر دو، بلکه به دلیل جمالی بودن عرفان و سیر و سلوک صوفیانشان بس حیرت آور است و بدین لحاظ شاید هیچ عارف و صوفی را نتوان همترازشان یافت که یکی در شعر و غزل و دیگری در حکمت و تفسیر بانی تصوف جمالی و عشق الهی هستند و به لحاظ زمانی البته روزبهان مقدم بر حافظ است و خود حافظ تربیت شده مکتبی است که از روزبهان در شیراز جریان دارد و پیر حافظ از مریدان روزبهان بوده است. 10. روزبهانی که به نسبت سایر صوفیان عاشق عمری با برکت نمود و حدود 84 سال عمر کرد و تقریبا قرن ششم هجری را تماماً سیر نمود، پیر و استاد همه عشاق الهی، در قرون ششم و هفتم و هشتم هجری محسوب می شود. 11. روزبهان از خانواده ای صوفی نیز بود و اجداد و فرزندانش جملگی طی نسل‌ها و قرون از برجستگان مذهب عشق الهی در تاریخ ایران و اسلام محسوب شدند و اکثراً دارای آثار و اشتهارند. 12. از روزبهان آثار بسیاری نقل شده که حدود 20 عدد از آنها تا به امروز باقی مانده که اکثرا در موزه ها و کتابخانه های غربی نگهداری می شود و لذا در ایران گمنام مانده است و در عصر جدید به واسطه مستشرقین غربی به ایرانیان شناسانده شده است. 13. روزبهان در همه زمینه های علوم اسلامی همچون فقه، تفسیر، قرآن، حدیث، حکمت و عرفان و ادبیات عاشقانه الهی دارای آثاری ارزنده و اکثراً بدیع است که مشهورترین آنها ابحر العاشقین و شرح شطیات است که یک مرجع عمیق و قابل تأویل محسوب می شود. 14. روزبهان بنا به اعترافات خودش در زندگی نامه‌ای که به قلم خودش میباشد به نام کشف الاسرار میگوید که از نوجوانی دارای مکاشفات غیبی و ماورای طبیعی بوده است و همه مفاهیم را به طور جمالی مشاهده میکرده است و همین امر اساس مذهب جمالی در تصوف اسلامی است و این جانب در میان همه عرفا و متصوفه کسی را به لحاظ تجربیات و مشاهدات همچون روزبهان با خودم همزاد و همزاد نیافتم و عجبا که چه دیر با او آشنا می شدم، آن هم به همت بزرگ مردی چون هانری کوربون که به گردن اسلام و تشیع و ایران حقی عظیم دارد، حقی که به راستی موجب سرفکندگی ماست در محضر حضرت حق. خداوند غرق نور و رحمتش نماید این مسیحی شیعه تر از هر شیعه ای را. 15. روزبهان را بایستی معلم عشق الهی در عرصه عشق جمالی در جهان تصوف دانست که عشق را، آن هم عشق جمالی را، با حکمت قرآنی تعلیم داده است و از این بابت کسی همتای او شناخته نشده است الا ابن عربی. 16. روزبهان فقیه و مجتهد و مفسر بزرگ قرآن و در این حال اهل سماع است که تا حدود 50 سالگی به سماع ادامه می دهد و به ناگاه وامی نهد و مابقی عمرش را در خانقاهی که به دست خود در شیراز می سازد به تعلیم و ارشاد خلق می پردازد و مریدانی بزرگ می پرورد. 17. روزبهان چون عطار و مولانا به لحاظ مذهب اجدادی سنی است ولی عشقی فوق شیعی به علی و آل او در همه آثارش هویداست. 18. او در زندگی نامش بر اساس سیر و سلوک و عروج روحانیش بسیاری از مدارج معراج محمدی را گزارش می دهد و در جایی برای خود مقامی قائل می شود که همتراز علی علیه السلام است. 19. روزبهان ادعا می کند که مقام نبوت و ولایت هر دو به او اعطا شده است. 20. روزبهان را استاد مسلم و منحصر به فرد شطح و شطح شناسی بزرگ دانستند و لذا او را شطاح خواندند و هیچ کس چون او از پس تفسیر و تأویل و توحید شطح امامان و عارفان بر نیامده است. 21. ولذا در حلاج شناسی نیز همتراز او کسی گزارش نشده است. 22. آن شطحیاتی که فرد عارف را هم ردیف خداوند و یا خود خداوند معرفی می کند این مقام توحید و فنای ذات است که بیان قرآنی آن جهاد فی الله و مقام عباد الله المخلصین است. بلی برتر از آن و کافرانه تر از آن در نظر متشرعین بیگانه با معرفت و عشق الهی آنجاست که عارف خود را برتر از خداوند معرفی کند، که البته این نوشت گزارش نشده است الا فقط یک جمله از بایزید که نقلش رفت: من از خداوند سخت گیرترم، که در پاسخ به آیه‌ای از قرآن است که خداوند بسیار سخت گیر است. ولی در صفات و مقامات دیگر گزارش مشابهی نشده است و غایت کفر شد همان دعوی خدایی کردن است. 23. ما در آثار خود نشان داده ایم که مقام ارحم الراحمین و عشق خدا به انسان آن است که انسان را برتر از الوهیت خیش قرار داده است، مثل تأویلی که در آیه فتبارک الله احسن الخالقین نموده این که معنای ظاهری آیه هم آشکار است. پس خداوند برتر آمد به واسطه خلق انسان که بهترین مخلوقات است. و یا در حدیث معراج محمدی که خداوند به پیامبر می‌فرماید: ای محمد، نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. یعنی خداوند خود را مرید علی نامیده است و اصلا عشق خداوند معنایی جز این ندارد، زیرا عشق یعنی از خود گذشتن و معشوق را برتر از خود نهادن و خود را در معشوق فنا کردن. 24. بدین ترتیب با توجه به درک معانی عشق الهی، همه شطیات صوفیانه و امامان کاملا توحیدی و الهی و برحق و موافق ارادی خداوند است، زیرا انسان در نزد خداوند برتر از خود اوست به اراده و عشق او. پس دعوی خدایی مقامی حتی کمتر از عشق است و مقام خلافت است. البته این بدان معنا نیست که هر کسی که چنین ادعاهایی نماید بر حق است. این حق صوفی فنا در پروردگار است، که البته حق و ناحق بودن این ادعاها نیز در قضاوت خود خداوند است و نه هیچ فقیهی. 25. فقیه متشرع و متعصبی چون امام خمینی هم کوس انالحق می زند، ولی اشعارش را برای بعد مرگش منتشر می کند و مرده را هم هیچ قصاص و حد و تکفیری نیست. 26. روزبهان یک سبزی فروش و احتمالاً باقلا فروش بود و به همین دلیل او را بقولی نامیدند و در حین همین کسب و کار بود که منقلب شد و کارش را رها کرد، درست مثل عطار که عطار بود. 27. هانری کوربون که خود یک عارف و محققی است که در جریان تحقیق به اسلام و تشیع ایمان می آورد، آن هم چه ایمانی که هر شیعه ای را به قبطه می اندازد، بزرگترین افتخار و توفیق الهی کل زندگیش را آشنایی با روزبهان می داند که در آثارش برای همه مسائل فلسفی و عرفانی خود پاسخ می یابد. و عجبا که چگونه این فرانسوی متن بقایت ثقیل روزبهان را که فقط اندکی از اساتید فوق تخصصی متون عرفانی از آن سردر می آورند تا این حد درک کرده است. این مستلزم آتش و عشق الهی است که من ایرانی حتی متون فارسی روزبهان را به سختی در میابم و کربن بر آن شرح و تفسیر می نویسد و برای فارسی زبانان قابل فهم می سازد. فتبارک الله. 28. روزبهان از جمله واصلانی است که موت ارادی را تحقق بخشیده است. روزی با دو تن از مریدانش درد دل می کند و می گوید: آیا بهتر نیست که برویم؟ آن دو هم تصدیق می کنند و در سه نوبت معین قرار مردن می گذارند و این هر سه طبق همان موعد رخ می دهد. روزبهان فردایش، یکی از مریدان 15 روز بعد و دومی هم 1 ماه بعد می میرد. 29. برخی از فقها این دعاوی را باطل و دروغ می‌دانند، طبق این کلام قرآن که کسی جز خدا نمی‌داند که هر کسی کی و کجا می‌میرد و فردا چه می‌کند. ولی این فقها ارتباط آیات قرآن را همواره فراموش می‌کنند که خداوند در جای دیگری می‌فرماید که جز خداوند کسی غیب نمی داند الا کسانی که خدا بخواهد. پس می شود که کسی غیب هم بداند هرگاه که خدا اراده کند. سی روزبهان به لحاظ شخصیت از جمله انگشت شمارانی در تاریخ است که به راستی مظهری از انسان کامل است در علم و دین و تقوا و عرفان و شریعت و حقیقت. سی و یک دیگر از وجوه مشترک بنده با روزبهان دیدار مکرر با خضر است و مریدی خضر را نمودن در مرحله ای از سلوک عرفانی. سی و دو و نیز این که همه موجودات طبیعت را در صور انسانی دیدار می کرده است، همانطور که بنده هم در زندگی نامه ام گزارش مختصر دادم و اینک این اواخر که مشغول ترجمه قرآن هستم خود جناب قرآن را در جمال انسانی دیدار می کنم، آن هم بلا وقفه در صورت بانوی کامل به سن 40 از نژاد سامی همچون مردمان شمال آفریقا مثل حبشه. سی و سه یکی از دوستان روحانیم در نزدم درد دلی می کرد که فلانی من همواره احساس پیامبری و رسالت دارم و احساس می کنم که باید مردم را نجات دهم. این آیا خلاف عقل و دین و ختم نبوت نیست؟ به او گفتم این عین مسلمانی و ایمان و شیعه‌گری است و غیر از این خلاف است و خیالش راحت شد. سی و چهار روزبهان هم از همان آغاز نوجوانی چون این احساسی داشته است که او را دچار تناقضات اعتقادی می نمود و تا سالها با آن دست و پنجه نرم می کرده است. بنده نیز همواره شدیداً دچار این احساس بودم که باید مردم را نجات دهم و همین احساس گوهری حرکت و سلوک عرفانی و رشد دینی در من بوده است. این گوهره هر ایمانی در هر مذهبی است، زیرا ایمان موجب محبت به خلق و لذا احساس مسئولیت و همدردی با مردمان می شود و این یکی از علائم ایمان است که بسیار هم کمیاب است. سی و پنج روزبهان را نیز بایست فیلسوف و ایدئولوگ تصوف هم نامید که ارکان و معارف فوق تخصصی صوفیه را شرح و تفسیر نموده است و بنیادهای شرعی و قرآنیش را آشکار کرده است و کسی چون او چنین نکرده است و چون او این شهامت را نیافته است آن هم به نصر الا ابن عربی. سی و شش ابن عربی یعنی فیلسوف بانی وحدت وجود آشکارا دین خود به روزبهان را اعتراف می کند و او را پیر اول خود می نامد، آن هم در دوره کوتاهی که روزبهان در مکه اقامت داشته است. سی و هفت روزبهان راهی سفر حج می شود و در حین طواف به ناگاه زنی را می بیند و عاشق می شود و در مکه زمین گیر می شود و این عشق اساس پیدایش حق و یقین در اوست و عجبا که در کنار خانه خدا هم جمال حق را در صورت انسان می‌یابد و آن زن که خود زنی مخلص است به جای آن که همسر او شود مریدش می‌شود و این وصال روحانی می‌گردد درست مثل ابن عربی در مکه. سی و هشت بزرگترین و محوری‌ترین ویژگی سیر و سلوک عرفانی در قلمرو به تصوف و مقام صوفی همانا جمالی دیدن کمالات است و این البته آستانه لقاء الله است و یک پله مانده به خدا. سی و نه انسانی دیدن صفات و کمالات خداوند به معنای عرفات دیدار و عرصه لقاء الله است، چرا که خداوند انسان را قلم رو به ظهور و بروز خود ساخته و کل جهان هستی را در خدمت این ظهور قرار داده است. چهل دیگر از سنخیت‌های من و روزبهان کشف اسرار در شرح و نگارش احوال شخصی و خاص دوران کودکی و نوجوانی است که همان معرفت نفس می باشد در پرتو قلم. بنده طی همین روزها برای اولین بار با روزبهان از طریق آثارش آشنا شدم و دیدم که تا چه حدی زندگی و احوالات شخصی و عرفانی مشابهی داریم، گویی به ناگاه یک دوست و رفیق و همزاد یافتم. چهل و یک چند جلد از برجسته ترین آثار روزبهان به زندگی نامی او به قلم خودش اختصاص دارد و این ماجراهای زندگی شخصی در همه آثارش حضور دارد و نقش هادی را ایفا می کند. درست مثل آثار خود بنده. و این البته از ویژگی سالکانی است که بی پیر و استاد بودند. هرچند روزبهان استادان بزرگی داشته است ولی پیر طریقت نداشته است. 42. روزبهان هم خود یک سالک خضروی یعنی بی پیر است و هم گزارشگر همه مراتب سیر و سلوک خیش است و لذا هم فیلسوف است، هم عارف و هم صوفی. و این نیز بسیار کم نصیب فرد واحدی شده است. 43. آنان که شرح احوال و ماجراهای سیر و سلوک عرفانی خود را می نویسند و در اختیار دیگران قرار می دهند، یکی از بزرگترین خدمات معنوی را به بشریت ارزانی داشتند، زیرا موثق‌ترین گزارشات و معارف را عرضه می کنند که دارای حداقل اشتباهات و سوء تفاهمات و تحریف است که نیازی به تفسیر ندارد. 44. تصور کنید که اگر مثلا کسانی چون مولوی و حافظ به قلم خود زندگی نامه عرفانی خود را می نوشتند، چه خدمت پیامبرانه ای نموده بودند؟ افسوس! و برتر از این، اگر پیامبران و امامان چنین می کردند، چه می شد؟ براستی چرا چنین نکردند و اجازه دادند که این همه تحریف و تخدیر و مسخ و دروغ و جهل و جنون درباره آنان پدید آید و این همه گمراهی و تباهی؟ براستی چرا؟ 45. به نظر بنده بزرگترین خدمتی که هر انسانی در هر مرتبه ای از معنویت می تواند به بشریت نماید این است که صادقانه باطن زندگیش را بنویسد و از خود به جا بگذارد. با این کار بزرگترین خدمت را به خودش هم می کند، زیرا در حین نوشتن دچار انقلابی عظیم در روح و زندگیش می گردد. 46. کشف جمال در رؤیت شبانه بزرگترین واقعه در حیات عرفانی است، آنگونه که حافظ گزارش می‌دهد و این البته در قلمرو به تفرید و تجرید و غایت تنهایی عارف در دنیاست و به لحاظی اجری الهی برای بشر در زندان خاک است. 47. این رؤیت جمالی از پروردگار در صورت انسانی خط سرخ عرفان و تصوف است که بانی کل میراث معنوی مردان خدا در جهان می باشد که جاودانه است. جاودانگی بابا طاهرها و حافظها و گوته‌ها و تاگورها از اینجاست. این همان باعث عقل سرخ و عشق الهی است که حلاج‌ها را با شوق و رقص بالای دار می فرستد. 48. روزبهان از نخستین و شاید نخستین کسی باشد که نشان داد که تصوف استمرار امامت در تاریخ است که دوران غیبت را جبران می کند و بنیاد قیامتهای دوران هاست و ابن عربی وارث بلافصل روزبهان در این امر است و بعد از او مولانا و حافظ و عطار. 49. یکی دیگر از توفیقات روزبهان که امری موروثی بوده تحصیلات آکادمیک او در حد کمال است که به ندرت صوفیان دارا هستند، زیرا هرگز مجال این کار را نداشته و نه نیاز آن را، هرچند که بسیاری در تحصیلات دینی خود تا ابد فسیل می شوند و این علوم حجاب بصیرت و حکمت و معرفت می گردد، ولی درباره روزبهان چنین نشده است و این نیز امری کمیاب است. 50. روزبهان با توسل به علوم مدرسه ای موفق شده که تجربیات عرفانیش را بیان قرآنی کند، هرچند که این بیان به غایت سخت و تخصصی و فوق تخصصی شده است و این به نظر ما نقص عظیمی است که گریبانگیر ادبیات صوفیانه است و حیف. و خوشا به سعادت بنده که از این تحصیلات سیاه مسون مانده ام و لذا مجبور شدم عالی ترین تجربیات و ادراکات خود را به زبان عامیانه بنویسم و خیری به مردم رسانم و خدا را سپاس از این لطف و مسئولیت. 51. خدا را سپاس که به من این توفیق را بخشید که عرفانم را عین قرآن بیابم و بیان کنم به گونه ای که لااقل خودم فهم کنم و ادعی دیگر نیز. 52. یکی از به اصطلاح اهل راز با حالتی به اصطلاح رازبارانه پرسید: آیا شما این اجازه را دارید که این همه اسرار برملا کنید؟ در حالی که خودداری کردم تا خنده ام را نتراکانم گفتم: لابد. ببینید جهل و غرور و بخل و کفر چگونه سخن میگوید آنگاه که رسوا شد. 53. کسی وجود نداشته است که راز عمومی بداند و نگفته باشد. آیا مفهوم شد؟ یعنی حکمت خصوصی نداریم. راز مگو هم لااقل در آخر الزمان نداریم. احادی راز مگو در عصر ما جمله منافقان و فاسقانند. 54. روزبهان به لحاظ رازگویی و رازدانی در قلمرو به معرفت و حقیقت همتراز امامان معرفت است در آخر الزمان، همتراز حلاج ها و شمس ها. 55. روزبهان به لحاظ معنا و محتوا از زندگی خود به سان کودکان ساده و بی تکلف سخن می گوید، ولی حجاب علوم مدرسه‌ای این بیان امی و کودکانه اش را بس صغیر و سیاه نموده است. فقط در چنین مواقعی می توان سخن صوفی کامل و مطلق یعنی محمد مصطفی را درک کرد که به راستی که علم حجاب اکبر است. 56. وقتی قرار باشد حتی علوم دینی و قرآنی هم حجاب باشد، وای بر علوم دنیوی و مادی که بشر مدرن را تا ذاتش سیاه کرده و از خود گم ساخته است و در حجابی به ضخامت کائنات در خود پیچیده است. 57. پاک است خدایی که دیدنش بر وجود واجب است. مشابه این سخن روزبهان را هرگز در هیچ کتابی و زبانی نشنیده بودم الا از خودم و آثار خودم، و با خواندنش گفتم: مرحبا رفیق، فتبارک الله. 58. به راستی کسی که درد نادیده بودن خدا را ندارد، آیا اصلا درد را میشناسد؟ و اصلا چیزی را میشناسد؟ و اصلا می داند شناختن یعنی چه؟ و اصلا مشکلی به نام شناختن را می شناسد؟ روزبهان ما را با این درد آشنا می سازد و او خود فیلسوف این درد است. 59. سالهای آخر عمرش را دچار نوعی فلج می شود و هیچ حکیم و دارویی را نمی پذیرد که چرا باید بال پرواز را نخواهم و پای خروار را بخواهم؟ 60. برای یک صوفی که از آغاز جوانی چشم به جمال حق گشوده است، 80 و اندی عمر بس کمر شکن است. تصورش هم کشنده است. 61. روزبهان از جمله نخستین و شاید هم نخستین صوفی است که به دفاع قرآنی از تصوف برخاسته و لذا تصوف را در قلمرو به حکمت الهی و معارف قرآنی تثبیت نموده است. و ابن عربی بر پایه ای که روزبهان نهاد دستگاه فلسفی عرفانی خود را بنا نهاد. 62. گویی روزبهان حلاج گونه ایست که گامی فراتر نهاده و خود را به زنجیرهای بلا فکنده و تازیانه ها بر خود نباخته و مافات لقای یار را به نیکی در این زندان پرداخته است. او حلاجی کامل تر است و بیهوده نیست که او را سید اقطاب لقب دادند. 63. روزبهان در مقدمه و سرآغاز کتاب گرانقدرش یعنی شرح شطیات، مرثیه‌ای بلند در رسای سوخته شدگان و تکه پاره شدگان وادی عشق الهی سراییده و در این حال مردم و فقها را هم به جهلشان بخشیده است و همه چیز را به خدایش فرافکنی نموده که همه در راه او و سوی او فانی هستیم و چه نیکوست فنا شدن با صبر و ادب و بلکه شکر و تعظیم. 64. روزبهان برخلاف برخی منصوبان به متصوفه هرگز پرده درائی و بیادبی نمی کند و شأن شریعت را تا به آخر محفوظ می دارد و شاید به همین دلیل است که آزاری چندان از جانب خلق و متشرعین نصیبش نمی شود. 65. از جمله صوفیانی است که پس از پرواز سوی ملکوت و دیدار با حق به سوی مردم باز می آید و حدود 50 سال به ارشاد خلق می پردازد و این مقام محمدی است بعد معراج که کاری نیست که هر کسی تا به تحملش را داشته باشد. 66. روزبهان یک معراج نموده آل محمد است که خود را به لحاظ مقام معنوی هم ردیف علی علیه السلام می داند و همه ادعاهایش نیز ملکوتی و غیبی از جانب الهامات و مشاهدات متافیزیکی است که در نیمه دوم عمرش از آنها پرده بر می دارد در حالی که از همان آغاز جوانی دارای مکاشفات بوده است. ظرفیت معنوی و عرفانی روزبهان منحصر به فرد است در قیاس بسیاری که با نخستین ادراک متافیزیکی خود را رسوا می کنند. 67. هانری کوربون از مشاهده مقبره نیمه ویران روزبهان و خاندان عرفانیش در شیراز بسیار از ایرانیان گله می کند و غیرت شیعیش جریحه دارد است. و از اینکه چرا در حالی که عارفان اهل سنت چون عطار و مولوی و حتی حافظ اینقدر عزیزند روزبهان محجور و مغضوب واقع شده است. 68. مسئله یکی این است که روزبهان یک صوفی عربده‌کش و بازاری نبوده است و لذا هر کسی را امکان دسترسی به او نیست. او یک صوفی اهل سر است و به شعر هم نگفته است و لذا بدین جهت اوریان‌تر است. 69. وقتی یک مسیحی فرانسوی از طریق معرفت به محمد و آل علی می رسد، افتخاری برتر است همانطور که یک سنی به عشق علی نائل آید. پس اینان افتخار برتری محسوب می شوند و اصلا مگر نه این که اکثر عارفان بزرگ ما به لحاظ موروثی سنی مذهب هستند ولی خود شیعه ای آتشین. آیا این عبرتی بزرگ نیست که بزرگترین حجاب شیعه خود شیعه است و تشیع تاریخی اجدادی؟ 70. جمال پرستی عرفانی بزرگترین موضوع اتهام و بدنامی برای صوفیان تلقی شده است و یکی از مسائلی که عامل حکم ارتداد و الحاد بوده است و علت آن همه آدم سوزی و مسله شدن. گویی هر که در این دنیا دیدار کند باید دل از دنیا بکند و برای شهادت آن هم به شقی ترین وجهی آماده باشد. 71. امت محمد امت جمال است. مگر نه این که بر جمال محمد صلوات می فرستیم. آیا این نه کفر و الحاد و زندیق است؟ اسفا که شیعه خود عامل صدور این احکام باشد همانطور که عامل قتل و مسله کردن حلاج و عین الغزات دو فقیه شیعی بودند. اسفا و هزار اسف بر این شیعیان ضد شیعه و محمدیان ضد محمد، این ابن ملجم ها و شمر های دوران ها، این شقی ترین دشمنان جمال حق، اینان در قیامت چه می کنند؟ همانها که خود را با صورت به آتش دوزخ سرنگون می کنند چون تا به تحمل جمال حق را ندارند. 72. این آتش عجب چیزی است ای خالق آتش. این حق دوزخ است که همه ما از همین روی زمین در آن می سوزیم و به این و آن فحش می دهیم که این کیست که ما را می سوزاند؟ این خداست. 73. شرح شطحیات روزبهان یک مصیبت نامه نیز هست و میگوید آن همه عاشقان جمال حق که بکشید منم و بیایید مرا هم بکشید، پس کجایید ای اشقیا؟ 74. آری، و خود میگوید که هر که عاشق شد بر ما عاشق میشویم بر او و میکشیمش و خود دیه او میشویم. این نیز یک شطح است که شطح خود خداست و همه عاشقان رویش را تهدید به قتل می کند تا بروند آنها که تردیدی دارند و به اندازه کافی عاشق نیستند. 75. آن که عاشق است و جمال دیده چرا آغوش گرم او را پذیرا نباشد؟ دوزخ آن آغوش است در همین دنیا، ولی اندر آن آغوش دیگر است چون ابراهیم در آتش. 76. ولی آن که به امید آتش ابراهیمی که گلستان شود بر آتش می شود عاشق نیست، فاسق است و در آخرین لحظه امضا و توبه می کند و می رود به گلستان فسق. 77. اصلا هر که دعوی حقی می کند هر چند مادی و برای اثبات حقش به پای جان می رسد یا بران حق می رسد و یا از آن در می گذرد و می بیند که مال او نیست و حقش نیست. جان خوب چیزی است در ادعا و هیچ جای بازی هم ندارد و تعارف بردار هم نیست. یا می روی و به حق می رسی و یا می مانی و بدون حق. یا می روی تا بمانی و یا می مانی تا بروی. آدمی از یکی از این دو نوع ماندن و رفتن است. شما چه کاره اید؟ ماندنی یا رفتنی؟ 78. آیا می شود که خداوند در جمال آدمی آشکار شود؟ مسئله این است. در پاسخ به این سؤال است که آدمی به دو دسته تقسیم می شود، بهشتی و دوزخی. و راز در این است که آنچه که دوزخ می نماید بهشت است و بالعکس. این کل اسرار آدمی است که در زبان صوفی آشکار می شود و مردمان را به فغان می آورد و خونش می ریزند تا دیگر نشنوند از این حرف ها. 79. گمان می کردم من نخستین کسی هستم که پیامبر و امامان را جمله نخستین و کاملترین صوفیان نامیدم، ولی دیدم که روزبهان قبل از من چنین کرده است، هرچند که نه به عیان و مستقیم، ولی عاقلان دانند. 80. شاید این واژه صوفی است که چون در قرآن و احادیث وجود ندارد اینقدر موجب طغیان شده است. به نظر ما عرصه ولایت الهی و امامت شیعی همان تصوف است، همانطور که روزبهان خود را هم نبی و هم ولی نامیده است و درست هم هست. منتها نبوتی که در سمت و تحقق نبوت محمدی و امامت علوی است و لاغیر. از این منظر است که مثلا بهائیگری محکوم و باطل است، همانطور که در عمل هم باطل گردید و هیچ نشانی از مذهب را هم نتوانست حفظ کند و رسوا شد. 81. میرزا حسین علی نوری یا بهاءالله هم شعاعی از آن نور دید و نتوانست آن را بفهمد و هضم کند و لذا به هذیان افتاد و فتنه ها نمود و به بازار خودفروشی رفت و تجارت کرد. از این نوع تصوف نوبالغ عصیانگر و کافر هم داشته ایم و کم نبودند. 82. ولی روزبهان همه مراتب طریقت را تا حقیقت تی نمود و آنگاه بر شریعت بازگشت و در آن استقرار جاودان یافت. این است صوفی کامل. 83. شریعت حد خداست و هر که این حد زیر پا نهد فاسق است، بر خود شکسته است. این را همه عارفان می دانند که جای شوخی نیست. 84. خروج از شریعت در آخر الزمان آنگونه که علی علیه السلام میگوید به معنای زیر پا نهادن شریعت نیست، بلکه خروج از ظاهر آن و تحقق آن در ذات و خود اسوه کامل شرع شدن، مثل خروج جنین از رحم مادر، گسستن از تاریخ و پیوستن به اصائه. این است تصوف. 85. تصوف عالی ترین حد علم نیز هست. علم آخر الزمان و قیامت و این است که امروز کل جهانیان به تازگی احساس و رویکرد جدیدی به تصوف نشان می‌دهند، هرچند که بس کور و غریزی است، ولی امید بزرگی است و سرآغاز پیروزی تصوف در تاریخ است که کسانی چون کربن از شه سواران این مرحله از تاریخ محسوب می‌شوند که دارای رسالتی جهانی شدند. 86. صوفیان کاملان علم و دین و نگاهند و امروز آن هنگامی است که قدرشان آشکار شود. اینان به مثابه چشم و گوش و هوش بیدار بشریت در عرصه ظلمت و مرگ و نیستی تاریخ بودند. آنگاه که هیچ کس نمی شنید و نمی دید و نمی فهمید، آنها می شنیدند و می دیدند و می فهمیدند. اینان شفیعان عرصه سمون بکمون امیون ولا یرجعون هستند. 87. اینان سالکان و رهروان یوم الدین و روز تابان هستند. اینان در شب روی ها موفق به دیدار با نور حق شدند و آن نور را با خون خود به بشریت هدیه نمودند. 88. اینان قتیلان عاشورای جمالند. اینان شهیدان هزار باره و هزار پاره روی دوست در نزد خلق هستند که همه کور و کر و لال و مدهوشند. 89. چه کسی حاضر است قربانی ظهور جمال دوست باشد؟ آیا این رونمایی هیچ قربانی و ذبحی نمی طلبد؟ اینان ذبیح الله های دورانند به دست خلق. 90. مسیح بر صلیب در حالی که بدن پاره پاره اش را هم می شکافتند می گفت: خدایا اینان را ببخش، اینها نمی بینند و نمی دانند که چه می کنند. این سخن همه صوفیان در قتلگاه است. 91. روزبهان به مثابه پدر بزرگ متصوفه است. او عزادار همه شهیدان جمال است. او از جمله انگشت شماران صوفیانی است که دوره بازنشستگی هم داشته است. این دوره برای کسی که جمال دیده سراسر عزاست. کسی که خود به عزای خود نشسته است و بر حال خود مرثیه می سراید. آثار اواخر عمرش تماماً مرثیه‌اند. کسی که نامزدیش را سپری کرده و به ناگاه پشت درب حجله وصال از خواب بیدار شده است و یا به خواب رفته است. در اینجا واژه ها معذورند، به قول روزبهان این راه را به پای اهلش یافتند. 92. هر صوفی یک پرده از جمال یار برگرفته و خود جمال همان پرده است که برگرفته است. و روزبهان یک پرده مانده به آخر است، ولی محمد صلی الله بی حجاب و بی نقاب است و لذا همه در قبال او کورند. علی نزدیکترین حد به خداست و لذا جز با او نمیتوان جمال دید. و این است که حتی مسیحیان هم در این راه به علی شناسی میرسند تا چه رسد به سنیان. و تصوف اسلام فرازمانی و فوق تاریخی است. اسلام قلبی است.